بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. دهمین درس خارج اصول توسط این حقیر میرزا غلام رضای باقری کیا در تاریخ 25 اسفند ماه 1398 در جلسه اول عرض کردیم. از آنجا که محور مباحث متن کفایت الاصول هست، مرحوم محقق خراسانی کفایه رو در 8 مقصد تنظیم کردند و قبل از اون 13 مقدمه دارن و در نهایت هم یه خاتمه در اجتهاد و تقلید. عرض کردیم مقصد اول این بزرگوار در اوامر هست و در اوامر ایشون 13 فصل رو ذکر فرمودن. الفصل الاول فی مادت الامر، که باز در ماده امر هم در 4 جهت بحث کرده بودن که این مباحث رو در جلسات قبل متعرض شدیم تکرار نشه. اما فصل دومشون در مقصد اول فی هیئت الامر، در صیغه افعل هست. صیغه افعل و هیئت امر رو هم این بزرگوار باز در 9 مبعث قرار دادن. مباحث 9 در 9 بحث صیغه امر رو آوردن. اولین بحثشون در صیغه امر در معانی صیغه امره، که این هم در جلسه قبل مطرح شد. اما بحث این جلسمون در مبحث ثانی این بزرگوار در صیغه امره، که در دلالت صیغه امر هست، که آیا صیغه امر دال بر وجوب است یا نیست. در این رابطه در کتاب معالم که مربوط است به فرزند بزرگوار شهید ثانی و ایشون یعنی جمال الدین حسن ابن زین الدین، ایشون خب متوفای قرن 1011 هجری قمری هن، بیش از 300 سال قبل، ایشون در صفحه 39 معالم برای صیغه افعل 8 قول ذکر فرمودن. این متن رو دقت کنید، می‌فرماد فصلون صیغه افعل و ما فی معناها. و ما فی معناها یعنی مثل جمل خبریه، حقیقتون فی الوجوب فقط به حسب لغه علل اقوا وفاقا لجمهور الاصولیین. اولین قول رو که از تعبیرشون استفاده میشه، نظر خودشون هم همینه، اینه که فوان که صیغه افعل حقیقت هست برای وجوب به حسب لغت، یعنی در لغت وضع شده برای وجوب، ولی میفرمان علل اقوا، این نظر خودشونه. بعد وفاقا لجمهور رسولیین میفرماد من در این نظر همراه هم موافقم با جمهور رسولیین. کلمه جمهور واژه عربیه، به معنی گروه میاد، گاهی هم به معنای عمده و معظم میاد. اینجا منظور عمده و معظمه، یعنی خواهد بفرمان که نظر عمده اصولیین بر همین است که صیغه افعل برای وجوب وضع شده حقیقته. حالا این جمهور اصولیین قبل از ایشون کیا بودن؟ مثلا اگر بخوام خودمون حسابشو بکنیم، امثال پدر بزرگوارشون شهید ثانی در کتاب اصولیشون تمهید القواعد الاصولیه که ایشون متوفای 966 هن. قبل از ایشون شهید اول کتاب اصولی داشتن، القواعد الکلیه الاصولیه که متوفای 786 هن. قبل از ایشون علامه هلی در کتابهای اصولیشون مثل نهج الوصول، نهایت الوصول، تهذیب و طریق الوصول، مبادئ الوصول که ایشون متوفای 726 هن. باز قبل از ایشون دایی بزرگوارشون محقق هلی در کتاب اصولیشون معارج الاصول که متوفای 676 هن. و قبل از محقق شیخ طائفه طوسی در کتاب اصولیشون که عدت الاصوله و متوفای 460 هن. خب این جمهور اصولیین میتونه ناظر به اینها باشه که اینها عمده اصولیین قبل از زمان سامال محسوب بشن. این نظر اول. قول دوم در معالمشون میفرمان که وقال قوم انها حقیقت فی الندب فقط. یک قول اینه که صیغه افعل فقط برای استحباب وضع شده و حقیقت در ندب هست، اینم یک قول. قول سوم وقیل فی الطلب و هو القدر المشترک بین الوجوب و الندب. قول سوم اینه که صیغه افعل برای طلب وضع شده، ولی طلب دو مصداق داره، یک مصداقش طلب وجوبیه، یک مصداق طلب استحبابیه، ولی اینها مصادیقن نه معانی. یعنی صیغه افعل برای طلب وضع شده، طلب دو مصداق. قول چهارم ایشون نسبت میدن به سید مرتضی علم الهدا اعلی الله مقامه که ایشون گویا قائل بودن به این که صیغه افعل به لحاظ لغت مشترک لفظی است بین وجوب و ندب. بفرماد وقال علم الهدى رضی الله تعالی عنه انها مشترکتون بین الوجوب و ندب اشتراکن لفظیین که لغه. یعنی دو بار وضع شده، یک بار برای وجوب، یک بار برای ندب، ولی به حسب لغت. و اما فی العرف شرعی فهی حقیقتون فی الوجوب فقط. سید مرتضی میفرمودن که ولی در اصطلاح شرع مقدس صیغه افعل حقیقت هست در وجوب تنها، اینم یه قول. و اما قول پنجم و توقف فی ذلک قوم فلم یدرو علی الوجوب هی عمل ندب. قول پنجم اینه که بعضی ها قائل به توقف شدن، میگن ما هیچ نظری نمیتونیم بدیم، نمیتونیم بگیم که صیغه افعل برای چی وضع شده، چون که وقتی ما مراجعه میکنیم به محاورات اهل لسان یا به آیات و روایات میبینیم که صیغه افعل هم در وجوب به کار رفته هم در استحباب، مثل هم. لذا ما واقعا نمیتونیم نظر بدیم، قالب توقفیم. قول ششم اینه که وقیله یه مشترکتون بین سلاسه، بین سه چیز مشترکه، ولی به نحو اشتراک لفظی سه بار وضع شده، یک بار برای وجوب، یک بار برای استحباب، یک بار برای اباحه. اینم یک نظریه ای برای خودش. قول هفتم همین ستاست ولی به نحو اشتراک معنوی، مقسمش هم اذنه. و قیل للقدر المشترک بین هذه الثلاثه و هو الاذن. قول هفتم اینه که صيغه افعل به نحو اشتراک معنوی، بله، بین وجوب و استحباب و اباحه، ولی برای اذن وضع شده. اذن سه مصداق داره، یعنی به جای طلب اذن به کار برد. اینم یه قول. قول هشتم اینه که به نحو اشتراک لفظی وضع شده برای چهار چیز: وجوب، استحباب، اباحه و تهدید. و زعم قومون انها مشترکتون بین اربعت امور و هی سلاست و سابقه و تهدید. بعد می فرمان وقیل فیها اشیان اخر که شدیدت و شزوز. یک قولهای دیگه هم هست که اینها خیلی شاز و نادرش و متعرض نمیشن. خب مرحوم محقق خراسانی در کفایه این بزرگوار چهار قول از این هشت قول آوردن که به تعبیر محقق فیروزآبادی اینا عمدت الاقوال است در این هشت قول، عمده اقواله. اون چهار قولی که ایشون آوردن همین: وجوب، استحباب، اشتراک لفظی بین وجوب و استحباب، اشتراک معنوی بین وجوب و استحباب. بله، ایشون این چهار قول آوردن. دقت کنید، در اینجا اگر خودمون تحقیق بیشتری بکنیم، من اینجا اینجوری نوشتم: اقول یستفاد من الفصول ول کفایه ول اجود و درر الفوائد ول مقالات و منتهى الاصول و المحاضرات و المناهج و العنایه و منتهى الدرایه ان كلهم متفقين في حمل صيغه الامر الغير المصحوبه مع قرينه على الوجوب و انما الكلام في مستند هذا الوجوب. خب اگر ما یه بررسی خودمون بکنیم به این نتیجه میرسیم که بعد از صاحب معالم که از شخصیت‌های برجسته اصولی مثل صاحب فصول، صاحب فصول زمانشون متوفای 1250 هستن، یعنی حول و حوش 140 سال بعد از صاحب معالم. خب ایشون یه شخصیتی هستن در اصول و نظراتشون قابل توجهه، یعنی محمد حسین اصفهانی تو پرانتز تهرانی. صاحب فصول، بعد از صاحب فصول خود مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه که زمانشون میشه متوفای 1329، یعنی حول و حوش 80 سال بعد از صاحب فصول. بعد از مرحوم آخوند، مرحوم نائینی رحمت الله علیه که با زمانشون 1355 به اصطلاح، این بزرگوار در کنار این بزرگوار مرحوم آزادین عراقی اعلی الله مقامه که این هم دوره مرحوم نائینی هم ورد از شاگردان آخوند محسوب میشن، در کنار این بزرگواران محقق بجنوردی در منتهی الاصول و در کنارشون سیدنا الخویی در محاضرات، در کنارشون حضرت امام اعلی الله مقامه در المناهجشون و محقق فیروزآبادی در عنایه، محقق جزایری در منتهی درایه، همه اینها متفقن بر این که صیغه افعل حمل بر وجوب میشه، حمل غیر از وضعه، یعنی ما ازش برداشت وجوب میکنیم. خب در این جهت متفقن. اگر متفقن پس میشه چی؟ میشه اتفاق با قبل صاحب معالم. یعنی خلاصه اینجوری میخوام بگم که عمده اصولیین، چه متقدمین چه متأخرین، قائلن به این که خلاصه از صیغه افعلی که در کنار او قرینه ای نباشه استفاده وجود میشه. حالا منتهاش قبل از صاحب معالم از باب، بله گفتن حقیقت در وجوبه، ولی بعد صاحب معالم میگن حمل بر وجوب میشه. خب در این جهت که حمل بر وجوب میشه، خب اتفاقیه، انما الکلام فی مستند هذا الوجوب، هل هو الوضع او الانصراف او الاطلاق او العقل. اونی که توجه بهش مهمه اینه که این بزرگوارانی که حمل بر وجوب کردن مستند اینها چیه. بعضی از این بزرگواران مستندشون وضعه، میگن حمل بر وجوب میشود از باب وضع، چون که برای وجوب وضع شده که عرض کردیم. یکی از طرفدارانش خود صاحب معالم، در کنارشون خود مرحوم آخوند خراسانی در کفایه، که این بزرگوار تعبیرشون اینه، میفرمان لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه، حتی با تعبیر لا یبعد میارن، بعید نیست که وقتی صیغه افعل مطرح میشه ازش تبادر وجوب بشه، در صورتی که قرینه در کنارش برخلاف نباشه. خب تبادرم که علامت حقیقته، بله، و نشانه وضعه. خب اما از فرمایشات صاحب فصول در فصول صفحه 52، از فرمایشات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم، استاد حضرت امام در دارالفوائدشون صفحه 43، از بیان مرحوم آزیای عراقی در المقالات جلد اول صفحه 71، از بیان محقق بجنوردی در منتهی الاصول جلد اول صفحه 125 استفاده میشه که ان المستند هو الاطلاق، مستند حمل بر وجوب اطلاق و مقدمات حکمته. یعنی صيغه افعل حمل بر وجوب میشه، ولی از این باب که مولا در مقام بیان همه خصوصیات اغراضش هست مانعی از بیان ندارد و قید معل اذن من ترک و در کنار افعل نمیاره. اینجا از باب اطلاق و مقدمات حکمت حمل بر وجوب میشه. در کفایه در المبحث و رابع صیغه امر ایشون بحثی دارن که میفرمان که اذا سلم ان صیغت لا تکون حقیقتا فی الوجوب هل لا تکون ظاهرتا فی، اونجا اشاره به انصراف میکنن. اگر ما تسلیم شدیم، تنزل کردیم، گفتیم صیغه افعل برای وجوب وضع نشده، آیا ظهور در وجوب هم ندارد؟ این ظهور یک جهتش میشه انصراف. بله، اینجا مطرح میشه. خب انصراف یعنی چه؟ انصراف معناش اینه که اگر یک چیزی دارای چند فرده، بعضی از افرادش کاملن، بعضی از افراد کاملترن، بعضی از افراد ناقصن، اگر چنون که در اون مورد قرینه نباشد میگن انصراف دارد به اکمل الافراد. اینجا جای انصرافه. بعضی ها گفتن که از اونجایی که طلب چند مصداق داره، بله، یه مصداقش وجوبه، یه مصداقش استحباب، حالا یه مصداق رو مثلا بگید اباحه فرض کنید، خب اینجا اکمل الافراد وجوبه، از این باب حمله بر وجوب میشه. و اما از فرمایشات مرحوم محقق نائین رحمت الله علیه در اجبد و تقریرات، از فرمایشات سیدنا الخوی در محاضرات، از فرمایشات حضرت امام در المناهجشون، از فرمایشات محقق فیروزآبادی در عنایه، محقق جزایری در متدرایه، و این نکته رو اشاره کنم، و از فرمایشات شخصیت اصولی مهمی مرحوم ایروانی که بله ایشون باز قبل از این بزرگوارانن، از شارحین کفایه هستن و خود کتابشون یه خودش یه حالت خارجی محسوب میشه، نهایت و نهایه جلد اول صفحه 101 ایشون استفاده میشه که حمله بر وجوب به حکم عقل است. این به حکم عقله. خب مطلب همینجا بماند. انشاءالله بررسی این نظرات رو در جلسه بعد خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.